روح مرا به گونه ای قرار بده که من شوق به لقاء تو داشته باشم، مشتاق لقاء تو باشم. و گفتیم البته این لقاء الله نه اون لقاء اللهی است که برخی از اولیاء خدا در همین دنیا در نیمه شبها و در راز و نیازهای خودشون در اون لذتهایی که از مناجات میبرند و در سجده های طولانی به ملاقات معنوی خدا میرسند و خدای رو به این گونه ملاقات میکنند. این لقاء الله به تعبیر علما ظهورش در همون مسئله مرگ است که مرگ فصلی تازه اندر دفتر است. مرگ بهر تو لقاء دلبر است. و گفتیم که اگر پاکیزه زندگی کنیم می توانیم از لحظه مردن شادمانی، فرح و شادکامی داشته باشیم. شادکامی که هیچ عروس یا دامادی در هنگام ورود به حجله حتی نخواهند داشت. شادمانی که یک مؤمن از لقاء الله میبرد شادمانی است که به حد وصف در نمی آید. چرا؟ چون فراموش کرده ایم که نزدیکترین کس ما همیشه و همگاه خداست. خداست. در رحم مادر بودیم، خدای بود که مراقب ما بود. مادر و پدر وسیله بودند و اگر او نمیخواست ما نمیتوانستیم پا به این دنیا بگذاریم. هر عافیت و سلامت و هر چه که هست هستی ما ز هستی اوست. و عجیب است که اون شب هم عرض کردم به محض اینکه چشم ما بسته بشه با تمام وجود خواهیم یافت ندید، مییابیم که هیچ کس غیر از او نداشتیم. و چقدر اشتباه کردیم که عمر ما گذشت به دل بستن به این و دل بریدن از آن. عمری به گله ها و شکوه ها و دلخوری ها سر کردیم و حال اینکه نمی دانستیم کس ما کیست، رفیق ما کیست، پناه ما کیست، تکیگاه ما کیست، حبیب ما کیست، همدم ما کیست، انیس ماست، که بعد در مرگ می رسیم به اینکه همه اوست. اما ممکن است اینقدر پشت کردنهای ما به خدا در دنیا طولانی شده باشه که زمینه‌ای برای انس باقی نگذاشته باشه. پناه بر خدا کسی جز به مغضوب علیهم باشه که خدا خشم کرده بر اونها. مسلم است که خدای متعال با تمام رأفت و رحمت و مهربانی که دارد بر عده‌ای خشم دارد و در هنگام مرگ این خشم بر اونها تجلی پیدا میکنه. بد جانشون رو میستانند، بد شکنجه میکنند، به حقارت اونها رو به دوزخ میبرند و در دوزخ تحقیر میکنند که ذق انکه انت العزیز الحکیم، تو بودی سر برافراشته بودی. فرعون رو تحقیر کردن و بردن. در لحظه ای که آبهای دریای نیل به هم برمی آمد و فرعون داشت غرق میشد، اون لحظه گفت آمن تو، ایمان آوردن. جناب جبرئیل مشتی از گل نیل، کف نیل برداشت، کوبید به دهن او. گفت الان وقد اسیت من قبل، حالا داری میگی ایمان آوردن، با این همه نافرمانی و اسیان از قبل داشتی. بنابراین فراموش میکنیم که کس ما خداست، کسترین کسان ما، آشناترین آشنایان ما و حبیب ما و محبوب ما. و حتی فراموش میکنیم در دعاها همینها رو به ما یادآوری میکنن ائمه اهل بیت که دیگران که شیعه نیستن محرومند از این سفره عظیم مائده معنوی اهل بیت. یا ادعیه اهل بیت و سید و ساجدین و اولاد طاهرین و او به ما یادآوری میکنن که بزرگترین آرزو خود خداست. لیلة الرغائب رو میبینم که مردمان، لیلة الرغائب شبیست که مردم اظهار رغبت به خدا بکنن. امروزه میبینم در پیامک ها مردم لیلة الرغائب رو اسمشو گذاشتن شب آرزوها. خب امشب شب قدر است اگر قدر بدانیم. الان به شما جماعت بگوین آمدی جوشن کبیر خوندید، هزار اسم خدا را به زبان سرودید، خوندید در این تنگناها، گرماها، خیابانها نشستید به امیدی. و خدا ارحم الراحمین است. ما که پسترینیم، اگر یک کسی نیمه شب در کوچه کنار خیابانی بنشینه هزار مرتبه ما رو صدا بزنه، میشود جواب ندیم؟ واقعا میشه همچین چیزی؟ قابل تصور برای شما هست یک کسی بیاد خانه شما رو نیمه شب، نیمه شب اون هم رمضان، هزار مرتبه در بزن؟ شما جوشن کبیر خوندید، خدا رو هزار مرتبه صدا زدید، گفت پیغمبر که گر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری، من لج ولج ولج و من قرأ بابن، هر کسی در خانه ای رو کوبید در نهایت خانه کریم که در محضر کریم تمنا چه حاجت است. خداوند ارحم الراحمین میشود جواب ما رو نده؟ نه نه، حسن ظن به خدا داشته باشی. حسن ظن به خدا دستور پیغمبره. اگر یه کسی دعا میکنه میگه خب حالا ما دعا کردیم ببینیم چی میشه، معلوم نیست بشه یا نمیشه، این دعا مستجاب نمیشه. اگر کسی دعا کرد و با امید دعا کرد، با امید دعا کرد، اون دعا مستجاب میشه. عده‌ای از شهر بیرون رفتن نماز استسقا بخوانن که دعا کنیم بارون بیاد. توی اینها یک نفر ایمانش درست بود، یک نفر خدا رو درست شناخته بود و خدا به برکت اون یک نفر باران رو فرستاده بود. او کی بود؟ کودکی بود 10 ساله که با چتر آمده بود. اگر امشب با چتر آمدید درست آمدید، با چتر آمدید درست آمدید، خدایش حفظ کند. من دوستی داشتم، این در یک کار صنعتی کار میکرد، جوانها به اندازه 10 نفر این فعالیت اقتصادی داشت، فعالیتی طاقت فرسا، شبانه روز کار میکرد، درآمد بسیار بالایی داشت، 90% درآمدش هم صرف اهل بیت و فقرا میکرد. عجیب عجیب، کم دیدم در عمرم کسی مثل او کار کند، کم دیدم در عمر کسی اینگونه برای اهل بیت خرج بکنه، اینگونه. بعد خود ایشون ایمانی داشت، یقینی داشت که گاهی برخی از کارهایی که برای اهل بیت میکردیم، قدیر، نیمه شعبان، چیزی کار گیر پیدا میکرد در یه جایی. خب الان کار دیگه، فرض کنید دوستان از سر شب زحمت کشیدن این بلنگوها رو، سیما رو، دوربین ها رو، فرش ها رو، حالا میبینه یه جایی یه فیشی در آمد، یه بخشش اصلا رفت، میشه؟ بله میشه. گاهی هم کاری چنان گیر پیدا میکنه که اصل کار معطله. اصل کار معطل میشد، به محض اینکه کار معطل میشد میگفت میرم از اربابم علی ابن موسی رضا میگیرم. چنان محکم میگفت، میگفت فلانی اگر نگیرم وقتی برگردم شما صورت منو نجاست بزنید. اینقدر محکم میگفت علی ابن موسی امام رؤوف، کریم و ودود و سخی و عطوف، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن. از مشهد به من زنگ زده قوم، شاید مثلا 5-6 سال پیش، مرحوم آیت الله بهجت زنده بودن، آقای فلانی بله ممکنه شما زحمت بکشید برید پیش آقای بهجت. برای چی؟ من گرفتارم، یک مشکلی دارم، ممکنه با آقای بهجت بگید دعا کنن؟ گفتم عمو جان در کعبه ولی قبله نما را نشناسید، شما از کجا داری زنگ میزنید؟ گفت مشهد. گفتم خجالت نمیکشید؟ خجالت نمیکشید؟ مشهدی میفهمی یعنی چی؟ برو حرم، برو حرم، بگو فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. مادر تو صبح برای همسایه هاش دعا میکرد، ما هم همسایه شماییم یا علی ابن موسی رضا، در سایه رضا یا ما همسایه رضا، این سایه را به سایه طوبا نمیدهم. اشتباهی فهمیدی همه چیز رو؟ خدا رحمت کند مرحوم آقای حاج آقا رضای انصاریان رو، یادم افتاد. اون کودکی برد و باران برای او بارید که چتر آورده بود. پیامبر ما فرمود انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، من با بنده مؤمنم به گمان او رفتار میکنم. اگر او به من خوشگمان باشه که خداوند غفوری داریم، کریمی داریم، بخیل نیست، خود منم همینجور باش رفتار میکنم. اگر بگه معلوم نیست، بشه نشه، خدا به ما نگاه بکن، چرا نگاه نکنه؟ خدای ما همینیم که هستی. امام سجاد توی دعا میفرماید الهی انا انا، من که منم و انت انت، تو هم تویی دیگه. انت الخالق و باز هم بخوانیم و انا المخلوق مولای یا مولا، انت الرازق و انا المرزوق، انت الغنی و انا الفقیر، انت العزیز و انا الذلیل. باز هم این دعا رو بخوانیم، من انا تا تغذب علی، اصلا من چی هستم توی آفرینش تو که بیایی مثلا به چسبی به من؟ اگر از من بگذری از تو چیزی کم نمی شود، اگر من رو عذاب بکنی چیزی به اضافه نمیشه، که چیزی گیرت نمیاد. اگر من از من بگذری پیغمبرت و زهرا و امیر المؤمنین خوشحال می شود، اگر نگذری شیطان خوشحال می شود. کار می خواهی بکنی بکنی. بنابراین شرط اول قدم آن است که حسن ظن به خدا داشته باشید. ما آمدیم امشب زیر سایه امام رضا به نام امام حسین در مجلس امیرالمومنین قرآن رو روی سرمون بگذاریم، پناه به قرآن بیاریم، خدا رو به 14 اسمی سوگند بدهیم که حتی انبیا در ورطه بلا خدا رو به این اسمها سوگند میدادن. یا الله، چه حدیثی به یادم آمد، یادم چند سال پیش خوندم، پیغمبر اکرم که درود خدا به تعداد قطرات باران و برگهای درختان بر ایشان و اهل بیتشان باد نشسته بودند، جبرئیل وارد شد بر حضرت مؤدبانه با اجازه ورود، با اذن دخول، به صورت دهیه کلبی، یعنی به صورت یه مردی بر حضرت ظاهر می شد، نه به صورت اون حقیقت آسمانی خیش. چهرش متعجبانه است، پر شگفتیه، حیرت زده است. پیامبر فرمودن چته جبرئیل؟ معلوم شد چیزی شگفت زده شدی، به فکر چی هستی؟ گفت یا رسول الله، می آمدم خدمتتون برسم، در کرانه یک ساحلی ابلیس معروف شیطان رجیم رو دیدم، دیدم این نشسته داره دعا میکنه و گریه میکنه. فرود آمدم گوش دادم داره چی دعا میکنه، دیدم این دستاشو بلند کرده زار زار میگرید، میگوید خدایا میدانم رجیمم، میدانم ملعونم، میدانم مرا راندی، اما من خودم در اول الست از تو شنیدم که سوگند خوردی که هر کس تو را به اسم این پنجتن قسم بدهد او را به جهنم نبری و نسوزانی، قسم به عزتت روز قیامت وقتی عم کنی مرا به جهنم ببرن، تو را به نام رسول خدا و علی و فاطمش و حسنش و حسینش سوگند میدم، با قسم تو خدایی میخوایی چیکار بکنی؟ نمیتونی من جهنم ببری. یا رسول الله، درسته من هم اون قسم رو شنیدم، شگفت زده شدم که خب چی خواهد شد؟ پیامبر لبخندی زدن فرمودن درست گفته ابلیس جبرئیل، بله اگر در قیامت فرصت به او بدهند که خدا را به نام ما پنج تن سوگند بدهد، چون چیزی می شود، اما خدا فرصتش را به او نخواهد داد، نمی گذارند دهنش را باز کند و بگوید یا حمید و حق محمد. الان فرصتش را به ما دادند، شب قدرم هست، به برکت امام رضا. آی امام رضا، سلام ای پسر حضرت زهر، خدا سایت و اثر ما کم نکند، ز آستان رضایم خدا جدا نکند، من و جدایی از این آستان خدا نکند. خدای به خاطر این جوان ها ما رو ببخش. خدایا الان توی خیابون ها بچه های کوچیک نشستن، بین جمع ما بچه های معصوم نشستن، به خاطر اینا، به خاطر بچه های شیرخواره ای که الان بغل مادرشونه، به خاطر اون بچه های شیرخواره نمی بخشی، به خاطر اون بچه شیرخواره. به تو گفتم مزن ناخون، بوی محرم میاد. نگفتم ترک پستان به تو گفتم به خواب اسکر. خدایا مگر امام صادق تو نفرمود هر کسی که اشک در چشمش حلقه بزنه بر حسین ما خدا او رو میامرزد؟ خدایا پس ما بر حسین کی رمضان گریه کرد؟ خدایا ما عاشق دنیاییم اما به دروغ آمدیم ادعا کردیم دیگه، به دروغ اسم خودمون رو عاشق الحسین گذاشتیم، به دروغ. تو هم خدایی هستی که یارو یک عمر جنایت کرده، یک عمر کثافت بوده، مثل من میگی اگه 40 نفر کنار جنازهش بگن آدم خوبی بوده، من میگم باشه خوب بوده، قبول داره. بیا قبول کن از ما. شرط اول قدم آن است که به خدا حسن اعتماد داشته باشید که خداوندی چون این بخشنده داریم. تازه میگن به یتیم رحم کن، ما زمان غیبتی، بابامون نیست، یتیمیم، بی کسی. میگن به مظلوم رحم کن، هر کسی از هر جای دنیا زده تو سر ما. دیشب من تهران بودم، جلسه ای داشتیم برای جمع‌آوری کمک برای ایتام شهدای عراق. برادر عزیزمون آقای دکتر خویی به من یه آماری قبل از سخنرانی دادن، قبل از سخنرانی واقعا از می شود که اصلا روحم به هم ریخت. و وقتی اون آمار رو گفتم تمام عزیزانی که بودن منقلب شدن و خب کمک‌های خوبی هم کردن که فقط در 48 ساعت گذشته ما 400 کشته شیعه داده در یک روز، در 48 ساعت. خدای ما بی کسی، صاحب ما نیست. نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، به بی کسی ما رحم کن. در یک کشور مثل ایران ما رو تحت فشار میگذارن، اونقدر تحت فشار که اوضاع اقتصادیمون سخت بشه و شیعیان مرتضی علی در دغدغه معیشت زندگیشون همین جور اینا ما رو میچلانن، در یک کشور ما رو میکشن، در پاراچنار اینجوری در حرمهای ما رو منفجر میکنن، جسارت میکنن به ذریع امامان ما، به حرم ناموس خدا زینب کبرا. یادی بکنم چقدر بعضی خوشبختن، نیکبختن. برادر عزیزی داشتیم، ایشون در ساحل آج در افریقا، ساحل آج، اونجا شیعه شده بود، یک عزیز سیاه پوستی در ساحل آج شیعه شده بود. این چند وقته که حرم حضرت زینب در معرض خطره اومد سوریه، پریشب خبر دادن که ایشون شهید شد. خدا با حضرت زینب محشورش کنه. مثل غلام امام حسین که صورتش روی صورت غلامش گذاشت. بیایید امشب جوانها، الکلامو یا جرور کلام، با امام حسین طرح رفاقت بریزید. هیچی مثل امام حسین رفیق خوبی نیست، هیچی مثل امام زمان رفیق خوبی نیست. جون غلام عویزر غفاری 92 سالش بود، روز عاشورا همه پسرهاش که کشته شدن، برادرهاش که هر کدوم قمر بنی هاشم بودن کشته شدن، اصحابش کشته شدن، این پیرمرد 92 ساله سیاه پوست فرتود یه مش استخوان، قدش هم بلند بوده، آمد جلوی حضرت، از کرد یا ابا عبدالله من میدانم من لایقم، صورت من سیاهه، بدن من عرق بدبویی داره، بعد خونایی که روی این زمین ریخته مال علی اکبرته، مال قاسمه، من کجا، اینها کجا که جسد من قاطیه این بدنهای نازنین گلهای پرپر شده زهرا، من خار کجا؟ شما منت به من بنهید، اجازه بدهید. اول حضرت اجازه نمیدادن تا دیدن داره احساس حقارت میکنه. اگر مؤمنید، اگر شیعه اید، اگر علی رو دوست دارید، هیچ کس، نه کارمندتون، نه کارگرتون، نه زنتون، نه بچهتون، نه همکارتون، هیچ کس رو تحقیر نکنید. هیچ کس رو نگذارید مردم به خاطر دو لقمه نان در مقابلتون احساس اظهار حقارت بکنن. نگذارید. حتی کسی میاد از شما چیزی میخواد، خیابانی بیابانی چیزی فقیری، نگذارید این بشینه مثلا یک ساعته ناله کنه، توضیح بده تا حقیر کنه خودش رو که میخواد کمک کنید. از خجلت سوال کسانی که واقفن مهلت به لب گشودن سائل نمیدهند. اصلا من امشب کجا دارم میرم، چی میخوام بگم، کجا دارم میرم. اومد در خانه امام حسین در زد، آفرمودن بلی، چهار بیت شعر خوند در عظمت امام حسین که آقا من گرفتارم. حضرت بلا فاصله قنبر رو صدا زدن، در رو باز نکردن. قنبر رو صدا زدن، فرمودن که ببین چقدر پول، هر چی در خانه موجود داریم بیار. آورد، عبای خودشون رو پهن کردن، به قنبر فرمودن پولا رو بریز وسط عبا. پولا دیگه درهم و دینار بوده دیگه، ریخت. آقا چهار گوشه عبا رو گرفتن، در رو باز نکردن، نیمه باز کردن، اینجوری از پشت در پولا رو دادن. فرمودن اینقدر بیشتر در منزل نبود که، خیلی هم بود، ما رو ببخش، این رو از ما قبول کن و ما رو ببخش. گرفت، باید بره دیگه، دیدن واسطاده و صدای گریه میگه. چرا نرفتی؟ صدای گریهش میگه. چرا گریه میکنید؟ گفت آقا شما پول رو به من دادی، چرا نذاشتی صورت مبارکتون رو بگم؟ یا امام حسین، ما امشب گدای توی، بذار ذریه تو ببین، بذار اینایی که کربلا ندیدن بیان کربلا تو ببین. فرمود می ترسم از این که چشمم به چشم تو بیفتد، تو خجالت بکشی. نمیخوام منو ببینی، نمیخوامم تو رو ببینم که تو خجالت نکشی. بنابراین برو، خدایت رحمت کند. باز واسطه گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ برو. گفت آقا تو این فکرم، حیف این دست های شما که روزی بخواد زیر خاک. ای سائل، می آمدی می دیدی که علی حسین کسی است که گفت علی انگشتن خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر را. نگذارید کسی که چیزی از شما میخواد احساس حقارت بکنه، باید تکریمش کنید، باید تکریمش بکنید. بنابراین برادران و خواهران امیدوار باشید، عزیزان امیدوار باشید، به اجابت دعا به حق ولی است. ما برای او امشب دعا میکنیم، پسر امام حسین است، پسر زهرای مرضیه است، پسر 12 نور مقدس الهی است، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم است، پسر زهراست. وقتی ما برای او دعا بکنیم، او برای ما دعا خواهد کرد. برگردیم به این که رفاقتی، طرح رفاقتی با امام حسین بریزید. امام حسین رفیق خوبیست. طرح رفاقتی با خود خدا بریزید از امشب. فرحت لقائک، تا روزی که به ملاقات خدا نائل خواهید شد با شادمانی باشید. نکته اول. نکته دوم این است که همین امشب می دیدم تماسهایی رو یک شبکه خبری از همین شبکه های صدا و سیما می گرفت با عزیزانی، جوانانی که در کنکور سراسری که شرکت کردن. به چند نفرشون زنگ زد. الو بله، آقا یا خانم فلانی، بله، شما رتبه اول مثلا رشته انسانی شدید. تا این رو گفت، اون کسی که صدا رو می شنید های های زد زیر گریه که نفر اول شده. این گریهش گریه شادمانی بود که قبول شده، قبول شده، قبول شدم و نفر اول هم شده، قبول شدم، رتبه اول و دوم و سوم شدم، با رتبه عالی قبول شدم. واقعیت این است که ما سر جلسه امتحان، ماه قرآن است، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در چندین و چند آیه مکرر تأکید اکید فرموده است که شما رو امتحان میکنیم. لنبلوان نکن، شما مرتب در معرض افتتان و امتحانید. احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به گونه های مختلف، به سوژه های مختلف شما رو میازماییم تا صابران را ببینیم از غیر صابران، تا مجاهدان تلاشگر در راه بندگی رو ببینیم از فرونشستگان. این مسلمه که ما سر جلسه امتحانیم. ما به این دنیا به عیش و عشرت و استراحت نیامدیم، دقیقا سر جلسه هستیم. قبلا عرض کردیم در شبهای گذشته ممتحن داریم، ممتحن ما خداست، ما ممتحنیم، مراقب داریم، مراقب ما ولی عصر است. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بگو هر عملی میخواهید انجام بدهید که خدا و رسولش و مؤمنون خاص یعنی ائمه شما رو میبینن، اعمال شما رو میبینن. مراقب داریم، ممتحن داریم، پرونده داریم، امتحان داریم میدیم. سوژه های امتحانات ما مختلفه. گفتیم در جوانی یک سوژه ها داریم، در میان سالی، در کودکی، در ایام کهنسالی. اگر به کهنسالی برسیم سوژه های امتحان تفاوت می کند، اما امتحان همچنان باقی است تا لحظه ای که بگن آقا ورقه رو بده بلند شو برو بیرون. ورقه ما نامه اعمال ماست و این نامه اعمال ما امشب به دست مراقب ماست، نامه اعمال سالیانه قبل ما. از شب 23 رمضان گذشته تا امسال نامه اعمال ما، پرونده ما به دست ولی عصر است الان و باید امضا بکنند. رئیس مدرسه دیدی دیگه، معلم ها امتحان گرفتن، نمرش مشخصه، مدرکش هم موجوده، ورقش موجوده، اما رئیس مدرسه باید امضا بکنه. بنده خودم مسئول یک مؤسسه آموزشی در قم هستم، مؤسسه آموزشی تخصصی، امتحانات رو آقایون اساتید انجام میدن، سوالات رو اونها میکنن، اما در نهایت باید به تایید من برسه. من این قدرت رو اونجا دارم، یعنی این اختیار رو دارم اونان که مسئول اصلیم، که اگر یک کسی آمد امتحاناش رو داد میآورن، تمام کاردام ها رو میآورن. من حتی عکس ها رو میذارم با چهره ها تطبیق میکنم بین این 100 نفر عزیزان که هستن و دوره های تخصصی رو میگذرانم. من این اختیار رو دارم که بگم خب آقا، و شده که استفاده کنم از این اختیار که بله این آقا امتحاناتش امسال افتضاح بوده، اما من خبر دارم که پدرش از دنیا رفت و این گرفتار کار پدرش شد. کسی دیگری داشتیم به بنده گفتن آقا ایشون خانمش جوان گرفتار سرطان شده، تمام زندگیش پریشانه، هم نامنظم داره میاد، هم تمام امتحاناشون انقدر خراب کرده. خب من به عنوان مسئول چه کردم؟ نگفتم آقا این مردوده، نگفتم آقا این اخراجه، عکسش انجام دادم، این گفتم آقا این برای این یک فرصت دیگه بگذارید، علاوه این مقدار مسئول امور مالی بره به پول بده، مثلا به زندگیش کمک بشه، یه ساپورت و حمایتی بشه. اون کسی که مدیر عالم ایجاده، یک تا امیر عالم ایجاده، خلیفت الله است، جانشین خداست در زمین و اختیار تامه دارد امشب، ولی الله الاعظم بقیت الله است. کارنامه عمل ما رو میدن دست او. ایشون انقدر اختیار داره بگه خدایا این گناهانی که امسال کرده سال بعد نکه کربلا نباید بره، مجلس امام حسین هم پاش نباید برسه، این باید بره به فحشاخانه های دنیا، جور نباید بشه برای این کربلا، باید راه فحشاخانه های دنیا براش باز بشه. توفیق و خذلان رو شبهای گذشته گفتیم. این با این بدنمازیاش باید سال آینده روزیش و زندگیش پر نکبت بشه. این با این گناهان کبیره‌ای که کرده باید رسوا بشه دیگه. ولی ایشون اختیار داره، اختیار مطلق داره که به بهانه‌ای بگه نه، فعلا صبر کنی، من موافقت نمی‌کنم. کی همچین اختیاری بهش داده؟ خدا. دست خدا اینجا بسته نیست، جانشین خداست. یغفر لمن یشاء، قرآن می‌فهمه هر کی خدا بخواد میامرزه به کسی. چه به تعبیر برخی از اساتید بزرگوار ما، خدایش رحمت کند و درجات شما تعالی بگرداند، فرمود خداوند به خاطر اینکه اختیاریت مطلقه بی نهایت لا نهایت الله خود را اثبات بکند، گاهی کثیف‌ترین و آلوده‌ترین بندگان از فاسقان و فاجران و فاحشگان همون یک بارقه‌ای در دلش می‌اندازد، برقی از خیمه لیلی به درخشید سحر، وقت آخر من مجنون دلفکار چه کرد، یه ها متحولش میکنه، همون شخص رو حالی بهش میده که بشه اول پارسا، اول عابد، اول زاهد روزگار، که بگه به دست شما نیست، من خدایم، اگر بخوام میامرزم و ماهیت یک کسی رو عوض میکنه، ماهیت یک کسی رو عوض میکنه، منم. اما یه بهانه این وسط لازم. بهانش چیست؟ بهانش این است که چه کسی من خدا رو دوست داره؟ اگر منی که مدیرم و واقعا اختیار دارم در مدیریت، میدانم یک طلبه‌ای حالا فرصت مطالعه نداشته، حالا تازه داماد بوده، حالا زنش مریض بوده، حالا بچهش به دنیا، یه بهانه‌ای است و میدانم هم حضرت عباسی تو اون مجموعه واقعا خیلی منو دوست داره، همونی که احساس میکنم این منو دوست داره باعث نمیشه که دست دلم بلرزه در اینکه امضا کنم این مردود باشه. ها معاون من میگه آج آقا این دیگه فایده ای نداره، میگم باشه علت بذار بگو به عنوان مستمع آزاد بیاد، حقوقشو ببرید اب نداره، اما به عنوان مستمع آزاد بیاد. میگه آقا خیلی خوب، بگید حالا بیاد از کتابخونه استفاده کن. امام زمان یک بهانه ای برای رحمت امشب نداره که بگه آقا اینا رو مردود نکنید، اینا نرن. آقا به چه بهانه ای؟ میگه من پیران مشکیشو نمیبینم. چه بهانه ای از این بهتر؟ 7 میلیارد نفر در عالمه، چند نفر پیرهن مشکی پوشیده؟ چند نفر امشب میگن به علی؟ این میره حرم امام رضا میگه پدر و مادرم به قربانه، یه خبیث میاد جلو زری امام رضا توهین میکنه به این بهانه، به این بهانه. کار دست اوست، پروندهتون دست اوست، خوددانی، خود دانید امشب چه کنید. سایه ابر است، ابر رحمت رمضان. بهار است، بهار قرآن. لب جوی عمر و ساحل رحمت مغفرت امام رضا. من نگویم چه کنر اهل دلی، خود تو بگوی. چقدر باید امیدوار باشی. عزیزانی گله کردن به من، پیامک زدن که آقا جلسه خیلی دیر تموم شد و ما دیر رسیدیم. عزیزان محبت کرده بودن، وسیله پذیرایی فراهم کرده بودن، یه سهرکی که به دوستان برسه. حالا توضیحش همیشه این مشکل هست دیگه، کمی هم نسبپذیری خود ما مشکل داره دیگه، دیر زود رسیده، شما دیر رسیدید، اونهایی که دیر رسیدن بنده رو ببخشن، عزیزان رو ببخشن، تمام توانمون این بود که زودتر تمام کنه، خود نشد. گاهی به ساعت عشق خودش شور می شود، گاهی به ساعت مقدمه ناجور می شود. این توهین کردن نداره که برادر من، توهین کردن داره. من حالا فرض کن نرسیدی اینجا که با هم چرت و پرت که نمی گفتیم. کاش تمام شبهای عمر ما اینجوری می گذشت. ما 1 سال انتظار می کشیم که بیایم توی جمع شما، در میان شما، خودمون رو قاطی شما کنیم، بگیم بکه یا الله، به علیین، به فاطمه. باور کن تشنه تر از شما منه. با این زیبایی در ما رو لرزند و عشق ما رو ریخت و ما رو پاک کرد این آقای جمالی. طلبی ازش داریم مثلا. این خدمتگزارانه که 24 ساعت میکوشن تا وسایل شما رو آماده کنن. آقا اینایی که میان عشاق الحسین، جلسه عشاق الحسین نکنه یه وقتی 2-3 ساعت دعا میکنن کسی تشنش بشه. بذارید همه آب داشته باشن، بنوشن به یاد حسین. در این حال ما عذرخواهی میکنم. اما سخن در اینه که پرونده اعمال امتحان ما رو که میدهن، عرض کردیم معدل داریم. واقعا معدل داریم. و موضوع امتحان داریم. همینجور که در یک کارنامه شما دارید، ما موضوع امتحان داریم. عمده ترین مواد امتحانی را بنده به عنوان تذکر، اصلا مطلبی نیست که شما ندانید، حتما میدانید، خوب میدانید، هیچ چیزش نیست از آنچه که میگویم که ندانید، به عنوان تذکر، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. خود یاداوری اصل دین ما بر یاداوری است. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر نیامده چیز جدیدی رو به ما بیاموزاند، پیامبر مذکر است. فالهمها فجورها و تقواها. ما خودمون در دل میدانیم پلیدی چیه، خوبی چیه، اما پیامبر یاداوری میکند. عمده مواد امتحانی ما که مواد اصلی 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 هن چیه؟ یک درسای اصلی و پایه داریم، یک درسایی هم داریم که حالا مثلا اگر هنر یک کسی، ورزش یک کسی، حالا مثلا 10 تا بار فیکس نتونسته بزنه دیگه نمیان ردش کنن. ولی علوم پایه درسای اصلی ما چی هن؟ امتحانات اصلی ما امشب عرض میکنیم چی هن؟ به اونا بیشتر مراقب باشید. الهی علفاتون رو به خاطر کمی نمره های این مواد بیشتر بگید. اولین امتحان مهم اساسی عمده پایه‌ای ما نماز است. نماز الصلات الصلات یرحمکم الله و امر اهلک بالصلات و استبر علیها. نماز عمده ترین چیز است. فرمود اول چیزی که میپرسند بعد از بحث ولایت نماز است. اگر نماز قبول شد به بقیه میرسن، اگر قبول نشد اصلا به بقیه نمیرسه حرف. و البته روزگارت سیاه گشته اگر همچون من گر که رو سیاهی تو، اگر شما مثل بنده بد نمازید به عرائض من امشب توجه کنید و الهی العفا برای نماز خوندنمون باشه. یکی میگه آقا الهی العف نامحرم دیدم غیبت کردم، ما برای این نمازامون باید بگیم الهی العف. نماز رو چگونه میخوانیم؟ میگن آقا این قرائت نمازت رو درست بخون. قرائت نماز رو درست بخون این یه چیه؟ مثلا یه سوره حمدشو یه توحید یاد بگیری درست عربی بخوانی درسته دیگه. 50 سال عمرش گذشته سوره هم بلد نیست، درست بلد نیست. میگه سخته. بعد بارها بنده عرض کردم در حدود 10-15 سال پیش این آقایون ترکمنستان و فلان و کشورهای این طرف آسیای شرق ریختن توی این کشور، تمام ماشاءالله بازاریای مشهد روسی صحبت میکرد. چندی پیش رفتم مغازه کسی از رفقا چیزی بخرم، کاری داشتم، یه عربی آمد، این که از بیخ عجمه با اون آقای عرب چنان عربی صحبت میکرد مثلا حیرت کردم. عربی لهجه‌ای عراقی، که عربی لهجه‌ای عراقی به هیچ عنوان نمیشه تو کتاب اینو یاد گرفت. چرا؟ چون برای سود داره، چون کسب داره. بابا یه حمد و یه سود. گاهی در قرائت مشکل داره. دیشب در تهران مجلسی بود، بنده منبرکی رفتم، آقایی به من مراجعه کرد و استاد دانشگاه، واقعا میدیدم این نفس که میکشه از سینه این داره آتیش میاد بیرون. چی شده بود؟ میگفت آقا دختر متدینم رو دادم به یه آقای جوان رشید زیبا، عرض میشود که خوش آداب و خوش سخن. من واقعا الان این دو سال مثلا با دخترم ازدواج کرده میبینم دو رکعت نماز این درست بلد نیست بخونه، وضوش غلطه، قرائتش غلطه، نماز صبح باید بلند بخونه یواش میخونه، نماز ظهر باید یواش بخونه بلند میخونه، تمام کاراش شب پس داریم میسوزیم، هر کاری هم میکنیم درست نمیشه. نماز نماز نماز. ببینید برخی از بزرگان هستن، شما مراجعه کنید بهشون، جیری مشکلی چیزی، میگن خیلی خوب مثلا برو این دعا رو بخوان، همین دعای کوچیکه من دعا میکنم و درست میشه، و واقعا هم درست میشه. اما شرطش اینه اون بزرگ مثلا فردا به من مراجعه نکنی، اون بزرگیه تو رو حضرت عباس مراجعه نکنی، من بی خود گفتم مثلا چی چیزی، خب آقا اون بزرگیه، نه آقا مثال داریم فرض کن میزنیم، مرحوم عاشق اسعنلی نخودکیه در همین شهر بودن دیگه، ایشون اگر چیزی میگفته به کسی که آقا مثلا این انجیر رو برو بخور مشکلت حل میشه، به شرطی که تا 40 روز نماز صبحت قضا نشه، اگر نماز صبحت قضا شد تمومه، حل نمیشه. گفته بودیم این حدیث رو، آمده به امام صادق عرض میکند که آقا برم فلان سفر تاجره. فرمودن نه، برای این سفر برای تو خیری و منفعتی نیست. حماقت کرد امام معصوم، بگه نرو بره، رفت. رفت و خیلی خوش گذشت. خیلی. نه راهزنی، نه دزدی، نه کلاهشو برداشتن، نه جنسشو خوردن و بردن، از تاجر و مخاطر. سود خیلی خوبی هم بود. تعجب کرد. برگشت مدینه رفت خدمت آقا. آقا شما به من فرمودید که در این سفر منفعت و خیری برای تو نیست. ما که هم خیلی سود بردیم، هم خیلی منفعت، هم خیلی خوب بود، خیلی خوب. راحت رفتیم و آمدیم. چطور؟ فرمودن در فلان منزل جام جهان نماز زمیر منیر دوست. در فلان منزل صبحگاهان نماز تو قضا نشد. گفتیدم اصلا گویا آقا با ما بودن اون سفر. گفتم بله ابن رسول الله. فرمود خیری در اون سفر نیست که دو رکعت نمازت قضا شود. تو فکر کردی منفعت بردی، زیان کردی. نماز صبح تو قضا شد. میدونی چی از دست دادی؟ از صلات. متاسفانه به علت روشنایی های امروزی که هست، امکانات تکنولوژی که امروز هست، الکتریسیته و برقی که هست، به علت رسانه هایی که هست، تلویزیون، ماهواره هست، اینترنت و دیرخوابی های مردم. مردم عموما دیر میخوابن. ما خودمون خودمون هرچی زور میزنیم دو سه نصف شب بیشتر میتونیم بخوابیم. نمیشه اصلا، چون اپیدمی شده، فراگیر شده. شما میخوای بخوابی ساعت دو نصف شب زنگ میزنی. خیلی فراگیر شده. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ما نماز صبحامون یا قضا میشه یا خیلی بد نماز میخوانیم. با اون رفیقمون لبتلایی درست لحظه که آفتاب میخواد بزن، با حول و ولا، با دل واپسی، یا اگر بلند میشیم مثلا منگیم السلام علیکم و دو مرتبه خوابیم. نمیفهمم اون وسط ها چی میگیم. مست خوابیم، کسلیم، نماز صبحی نداریم. ما دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. مرا در این ظلمات آنچه رهنمایی کرد نماز نیمه شبی بود و گریه سحری. اینا رفته از بین ما. ماه قرآن است و شما الان قرآن به سر میگذارید. در قرآن و عده ای رو مذمت می کند که سامرتن تهجرون. عده ای هستن به شب نشینی ها می نشینن، به شب نشینی های بیهوده. فرمود بیداری شب روا نیست مگر برای چند نفر. یک، برای پلیس و مراقب و پاسدار امنیت مردم. بله، او باید تا صبح بچرخد تا مردمان در امن و امان باشن و کارش عبادت. دو، برای طالب علم. درسته، مطالعه عمیق بنده عمری تجربه داشتم، در نیمه شبها میسر است. این کار جز به خلوت شبها نمی شود. سه، برای کسی که زفافش خوب بیدار میشه، تازه داماده بهش اشرت حلالش. یا پزشک و پرستانیست مراقبه بیمار. اما غیر از او رو مذمت کردن. و من آیات این منام کن باللیل، شب زودتر بخوابید. یه تصمیمی بگیرید، یه تصمیم ولو یک ساعت، کم کمک یک ساعت از امشب تصمیم بگیرید یک ساعت خوابتون رو جلو بیندازید. بعدم برخی از برنامه ها هست که هیچ چیزی از او حاصل نمیشه. شما 90 رو به توان 9 میلیون ضرب کن، آخرش چی گیر میاد؟ ضرب کن آخرش چی گیر میاد؟ کی کی بالانگیز داده به من؟ کی خورده زمین به من؟ کی چقدر خریدن به من؟ کی چقدر فروختن به من؟ این آقا درست سود زده یا نزده به من؟ من منتظر سود پایان زندگی خودم هم. من باید شب بنشینم به عوض این که بگم فکی به کی پالنگی زد و لایی کشید و درست زد یا نزد، بگم امروز من چوب لای چرخ کسی مسلمانی گذاشتم یا نگذاشتم. امروز من قضاوت بی جا نسبت به کسی کردم یا نکردم. من سود بی خود زدم یا نزدم. بگم امروز من در این بازی دنیا خودم رو به چه قیمتی فروختم. من با کی قرار داد بستم؟ با تیم شیطان یا با عباد الرحمن؟ من جز کدام تیم دارم بازی می کنم؟ جز تیم یاوران ولی است یا جز تیم دشمن؟ برخی یکی حرکات کوچک خیلی عجیب و غریبه، خیلی عجیب و غریبه. سحر دیشب در تهران با کسی از دوستان جانی نشسته بودیم صحبت میکردیم، قصه ای رو برای من نقل کرد که اتفاق افتادم این چند وقت پیش، این چند روز پیش. حیرت انگیز، حیرت انگیز که گاهی یک کسی به یک حرکت چه جهشی و پرشی میکنه و چقدر این ریسکا خطرناکه. قصه چیه؟ یکی از رفقای ما داشته میومده مشهد، یا آدمی مثلا همسن سال بنده 40 ساله 50 ساله، رفیق دیگرش بهش گفته آقا شما که زحمت میکشید دارید میرید مشهد، همشیره ما میخواد بره مشهد، اگر محبت کنید چون همراه شما بیاد مشهد. این آقا فکر کرده که یعنی در مسیر هواپیما که داریم میایم حالا مثلا ایشون بیکس و پناه نباشه، گفته مانعی نداره. آمدن رسیدن فرودگاه، گفتن خب من جایی ندارم، عقبی من گفته که با شما، با من با. شما اینجا مثلا اقوامی چیزی، مجبور شدن رفتن توی هتل، یه اتاق اون گرفته یه اتاق این گرفته. آمده به زیارت امام رضا، فقط هم برای زیارت آمده بود. میگه نیمه شب دیدم آقایشون اون خانم دختر جوان در اتاق منو میکوبه و در بره، دیدم واقعا وحشت زده داره میلرزه. چیه؟ خواب بعد دیدم واقعا وحشت زده بود. اصرار که من دیگه نمیتونم تو اتاق خودم بخوابم، اجازه بدید بیام تو اتاق شما، من این گوشه بخوابم شما. آمد بعد به ما فرمودن مرد و زن نامحرم بودنشون در یک محیط دربسته حرام است. این فقه ماست، فقه ماست. مرد میخواد 70 ساله باشه، زن میخواد هرچی، در یک محیط دربسته که کسی به ظاهر وارد نمیشه، بودن مرد و زن حرام است. و اگر گناه هم نکنن به قسم حضرت عباس بودنشون حرام است. شیطان خیلی وارده، شیطان خیلی وارده. شیطان دختر رو تحریک میکنه. او به این مرد پیشنهاد آلوده دامنی میده. ایشون انقدر آدم متدینیه که پرخاش میکنه، بهش فحش میده، بیرونش میکنه از اتاق و نمیگذره. میگه خوابیدم، تا خوابیدم دیدم مثل یک عقاب دارم پر میکشم. رفتم آسمان ها رو بالا، رسیدم به یک کوههایی، بالای اون کوه ها بر فراز ابرها دیدم یه پیرمردی مثل مراجع تقلید سید امام و محاسنی، بعد عصا به دست. تا من دید گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت این مقامی که الان اینجا تو رسیدی که من الان اینجام، 70 سال سیر سلوک ریاضت و عبادت لازم داری، چطوری رسیدی اینجا؟ گفتم نمیدونم. دو مرتبه یه چیزی پیش آمد، رفتم باز پر کشیدم بسیار از اون بالاتر، رفتم بر فراز اون اوجها، در نهایت اوج به یک جایی رسیدم، دیدم خیمه بقیت الله العظم است. وارد شدم، تمام زمان فرمودن آفرین به خاطر این پریز از حرام به اینجا رسیدی، اما دو مرتبه این غلط رو نکنی. یعنی اینجوری نیست که بگی خب آقا خودم رو در معرض گناه میگذارم تا بلکه بتوانم حریف نفسم بشم و پرواز کنم. نه، این خطر بسیار عظیمی است، حق ندارید خودتون رو در این معرض ها بگذارید. بنابراین برای اینکه از گناه دور باشیم باید خودمون رو در معرض گناه نگذاریم. میبینم یک چتر رو معرض گناهه، میبینم یک سایت، میبینم یک کانال، میبینم یک رفیق، میبینم یک دوست، میبینم یک شهر، میبینم یک کوی، میبینم یک برزن، یک میدان، یک عرض میشود سالن بدنسازی یا هر چیز دیگری، میبینم این لغزشگاه منه. از صلات نماز سعی کنید یک ساعت خوابتون رو جلوتر بیارید تا نماز صبح. شما اینقدر متدین هستید که باور نمی کنم ممکن نیست نماز ظهر عصرتون یا مغرب شاتون قضا بشه. اما نماز صبح های ما نمازی نیست، با نشاط نیست. نماز این قبلت قبل ما سوا و این ردت رد ما سوا، نماز رد بشه ایچ. بعد از نماز عزیزان من آنچه شرط نصیحت بود به تو گویم، بعد از نماز هر سال گفتیم اگر زنده باشیم سال آینده هم میگیم، بعد از نماز مهمترین مسئله رعایت حق والدین است. خواهی باور کن خواهی نکن، که بدون رعایت حق والدین خدا توحید رو نمیپذیرد از کسی. کی گفته؟ امام رضا. اگر کسی بیاد بگه پدرم از من ناراضی قیامت و پدرش ناراضی باشه، میگن جزء مسلمانان نیستی. بود هزار مرتبه بگه لا اله الا الله، میگن لا اله الا الله قبول نیست، برسه به علی ولی الله. برو. حق والدین، حرمت مادر، حرمت پدر، چه پدر و مادر مرده باشن چه زنده باشن، اگر مردن به صدقه، به زیارت قبرشون، به نماز خوندن براشون، به احسان و انفاق برای اونها که اگر نکردی آغ میشی، اگر زنده اند به نهایت خضوع، خضوع خضوع، اگر عزت میخواهید صورتتون رو به پای مادراتون بمالید، آبرو میخواهید روتون رو جلوی مادر به خاک بسایید، اگر نه ذلیل میشید، ذلیل میشید، خدا برکت رو میبره، خدا نکبت رو میآورد و جوان مرد میشه. و نه برای جوانها، برای بزرگترها، برای هر کسی. نمیارز دنیا برای اینکه انسان دل پدر و مادرش رو اندوهگین کند. بنده امسال پدرم رو از دست دادم. باور کنید اگر حتی با پدرتون سالها ارتباط صمیمی یا رفت آمد هر روز نداشته باشید، به محض اینکه پدرتون میره، احساس میکنید یک تکیگاه عظیم رفت، احساس میکنید به بادید. من الان گاهی شب خوابیدم یا دراز کشیدم یا دارم مطالعه میکنم، یهو با خودم یهو متوجه میشم واقعا پدرم مرد. چنان وحشت میکنم که اگر خوابم بیدار میشم، یعنی واقعا دیگه پدرمو نمیبینم. نه، پدر و مادر، حق والدین مهمترین مواد امتحانی است. لذا حجاب خیلی 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 مهمه، هیئت خیلی مهمه، عزاداری خیلی مهمه، سینه زنی خیلی مهمه. آقا کربلا، کربلا به یک معنا واجبه رفتنش، اما پدر مادر گفتن نرو، نباید بری. پدر مادر گفتن امشب به شاه حسین نرو، نباید بری. پدر و مادر گفتن امشب حرم امام رضا نرو، نباید بری. ما در این شهر از اسوه‌های قداستی که در این شهر داشتیم و تقوا، مرحوم آقای شیخ مرتضی علم الهدا بود که آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی به ایشون که میرسید، با اینکه 20-30 سال از او بزرگتر بود، دست او رو میبوسید. ایشان فرمود من طلبه بودم، چه مثلا 80 سال پیش، نماز شب میخوندم، حالی داشتم، شبها مشرف میشدم حرم حضرت رضا. یک شب به پدرم گفتم که آقا جان اجازه میدید من سحر مشرف بشم حرم برای زیارت و عبادت؟ ایشون مثلا هر شب میگفتن برو. اون شب گفتن والا چی بگم، نمیدونم، هر جور خودت میدونی، هر جور خودت مایید. دیدم خودشون که نگفت نرو، گفت هر جور خودت مایید. رفتم دیدم اون عبادت عبادت نیست، فهمیدم اون زیارت زیارت نیست. ایشون فرمود به من، فرمود من از اون سال تا الان هر شبی که در ماه رمضان منبر میروم و به مردم میگم الهی العفو بگید و گریه میکنند و خودم گریه میکنم، الهی العفای من برای اون نماز شبی است و برای اون حرم رفتنی است که پدرم مایل نبود. من اعتراف میکنم الان این برنامه داره زنده پخش میشه در عالم، شاید خود مادر من الان بشنوه، نمیدونه، پدر ما که به رحمت خدا داره، ولی والله جوانها من اعتراف میکنم من در حق پدر مادرم کوتاهی کردم شدید، با اینکه آخون بوده، با اینکه من هر دفعه به پدرم رسیدم دستشو میبوسیدم و واقعا لذت میبرم که پای مادرم رو ببوسم و ایشون نمیگذاره. و از خیلی از چیزها بینی و بین الله گذاشتم به حرمت پدر و مادری، ولی در این حال احساس میکنم عجیب باختیم، عجیب کوتاهی کردیم، چقدر بد برخورد کردیم، چقدر بدبخت بودیم و چه نکبت ها که در زندگی از این قصه دیدیم و بعد خدا عاقبت قیامتمون رو بخیر کنه. پدر و مادر، هر چی که خوب رفتار کرده باشید خوبتر رفتار کنید. من این نسل جدید رو که میبینم، میبینم خیلی نسبت به پدر مادر گستاخه. آقا اگر پدر و مادرت، پدرت در روش زندگی خودش، در روش اقتصادیش داره اشتباه میکنه، به تو چه؟ هر کوری به کار خودش بیناست. تو نمیخواد دخالت کنی، شما نمیخواد پدرتون تربیت کنید، لطفا شما نمیخواد پدرتون رو. جوانی آمد پیش من متدعیه، پدرش مهندس بود، ساخت و ساز داشتن، خیلی پدرش متدعیه، آدم ساده بود، بهترین آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها رو می‌ساخت، اسم مال 20 سال قبل، مفت میداد به مردم و سرش کلا می‌گذاشتن تا بیخ بناگوش. پسرم مغز تجارت، یعنی آخر تجارت بود پسره، هفت خط روزگار شاگرد من بود، دیگه خودت بفهم چه خبر. پسرم واقعا یه نابغه بود. پسره میآمد پیش من جوش میزد، بابا اینجوری کرده، پدر من اینجوری کرده، و میرفت به پدرش با تندی، چرا اینجوری کردی، چرا اینو دادی؟ گفتم ای پسر، ول کن این بابا تو، بذار تمام ثروت تو به باد بده، اما تو با پدر در نیفت، نکبت میگیره زندگیت، به حق یا به ناحق او از تو دلگیر بشود باختی. باختی آقا جان، به حق یا به ناحق. بر والدک و این کانا ظلماک، به پدر و مادرت بار باش، نیکوکار باش، هر چند به تو ظلم کنن. آقا به برادرم بیشتر رسیده، درست میگی ظلم کرده، اما تو باید بگی من نوکرم. به برادرم داده، به من نداده، خب مال خودشو داده، به تو چه؟ برو کار کن، برو کار کن. برادرم بیشتر دوست داره، خب داره که داره، چیکارش کنم؟ تو کاش زینو بچسب، تو مواظب باش تو جهنم نیفتی. پدر مادر، دومین ماده امتحانی. سومین ماده صله رحم. امیرالمومنین فرمود من با قاطع رحم، کسی که با قوم خویشاش قطع رابطه کرده، نمی نشینم، چون می ترسم بر سر او عذابی نازل بشه منم بگیره. شنیدید چی گفته؟ شنیدید صدا رسید؟ کی؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمود من کنار آدمی که قطع رابطه با قوم خویشاش کرده نمیشینم، چون میترسم عذاب اون نازل بشه منم بگیره. فرمود من قاطع رحم را در 5 جای قرآن دیدم خدا لعنتش کرده. پس قاطع رحم ملعونه، با او بنشینی لعنت خدا تو را میگیره، نکبتش به تو سرایت میکنه. الله اکبر. ما میگوییم آقا صله رحم یزید و فرز، روزیتون رو زیاد میکنه، عمرتون رو طولانی میکنه، قطع رحم عمر رو کم میکنه، اما نگفتیم از فردا یک سر سر صبح برو منزل دختر خالت، بگو ای دختر خاله عزیز بیا تا مونس هم جان هم دلدار هم باشیم. حاج آقا گفته صله رحم کنیم، حاج آقا غلط کرد با تو. معنی صله رحم این نیست که معصیت کنیم، چهره به چهره، رو به رو، مجالس ناروا، جشن تولدهای پر حرام، عروسی، نه این معنی صله رحم نیست. بله بنده رو دعوت کردن منزل، عرض می شود اقوامم، اهل مراعات نیستن، نمیگم بیدینن، باید علی رو قبول نداشته باشد که بگی بیدین، نه در برخی از امور اهل مراعات نیستن، زنگ میزنم مبارکه، انشالله به پای هم پیر بشن، یه کادویی هم بعد بگیرم ببرم، اما معذورم نمیتونم خدمتتون بیا، معذورم هستم دیگه، عذر دارم، یا میرم میشینم تا دنگ و فنگشون شروع شد، یا ببخشید با عزتون من میرم. کار دارید؟ نه، تا الان به حکم خدا آمدم، دوستونم دارم، از الان به حکم خدا نمیتونم میشینم، هیچ کاری هم ندارم، در ضمن امر معروف هم کردم. صله رحم بدون معصیت در این اوضاع سخت نابسامان اقتصادی که همه دنیا رو فرا گرفته و در کشور ما هم عرض میشود بیش و کم به همه داره صدمه میزنه و همه با وجود احساس میکنن این مزیقت اقتصادی رو، راه اینه، راه باطنیش اینه، صله رحم کنید خدا بهتون برکت میده، صله رحم کنید یزید و فردوس. چهارم بحث مال حرام، زهر مار بخوریم مال حرام نخوریم، اسید سولفوریک سر بکش، بنوش به یاد شیطان. خب باور کن وضعیتت بهتر از این که مال حرام بخور. یعنی یک شیشه کامل از سولفوریک بخوری، خب بهتر از اینه که مال یتیم بخوری. اگر کسی از یک نهاد و یک اداره دولتی یا غیر دولتی بیت المال چیزی برد و خورد، یعنی مال یتیم هم هست دیگه، 70 میلیون توش یتیم داره، غیر یتیم داره، یعنی شیعه. ما الان در عراق 3 میلیون نفر یتیم شیعه داریم که پدرانشون رو وهابیت کشته. بنده خودم در جریان. 30,000 از اون یتیما الان تحت پوشش مؤسسه خود ما هست. ما میبینیمشون از نزدیک. 3 میلیون نفر. بعد در همین عراق الان مسئولین حتی شیعه داریم که بودجه بیت المال رو به اینها میدهن برای اینکه برن برق کربلا رو را بندازن، برق نجف رو را بندازن. میلیون ها دلار رو همچین خوردن و بردن که اصلا چیزی باقی نگذاشته. اون بیشرفی که خورده و برده مالا این یتیم ها رو خورده. این همه یتیم ها در اون گرمای کربلای 50 درجه دارن میپزن. کی؟ اون بیشرفی که پول برق کربلا رو خورد، که یکی از نمایندگان مجلس عراق به من میگفت که سر رو اصل که سر رو میگفت که چطور این پول رو برد و خورد. مال حرام نخورید. اگر جایی مأمور خریدید حق ندارید برید کمیسیون بگیرید چیکار کنید فاکتور علکی بیارید. ربا نخورید. یک درهم ربا، یک درهم سود مانند زنا 70 مرتبه با مادر خود درون کعبه است. جنگ با خداست. بپرهیزید اگر قرارداد با مردم میبندید سر قراردادتون باشید. قرارداد اجاره میبندید سر قراردادتون باشید. یک روز یک ثانیه تخطی نکنید. یک ساعت تخطی نکنید. یک خودکار جایی کار میکنید حق ندارید. یک خودکار حق ندارید ببرید. استفتا کرده بودن از یک کسی از فقهای ما مراجع ما کسی استفتا کرده بود آقا من در این نهاد و اداره دولتی مشغول کارم، بله صبح ها اینجا مدیریت دارم، بله گاهی دارم امضا میکنم چیزی مینویسم حواسم نیست، خودکار میذارم تو جیبم میرم تو اون اداره دولتی دیگر، هر دو تا مال دولته، باز همین خودکار در میارم مینویسم. این اشکال داره؟ فقیه مرجع فتوا دادن بله یقینا اشکال داره، چون خودکار خریدن که اونجا چیزی بنویسی. اگه اینه با چه خبره؟ حرام 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 در داد و ستدتون، در معاملاتتون، در هر گونه معامله منزل ماشین خیلی خیلی بده. آقا این خیلی بده، من درد دل میکنم. ما الان همین وسایل این آقایون رو، همین وسایل دوربین ها رو الان شما اگر از یک کسی بخوای بخری که مطمئن باشی این سرت کلا نمیگذاره و فردا یک چیزش کم نیست، یه بنده خدا یه ارمنی تو یک جای حالا آدرس دادیم تبلیغ اونه باشه، ارمنی هر چی ازش بخری یقینا درسته، گارانتیش درسته، سرت کلا نگذاشته، مارکش درسته، بعد بیا از ما بخر ببین چه خبره، ببین چه خبره. خیلی بده. حرام حرام حرام. پنجم، حجاب. من همینجا این مسئله ای رو عرض بکنم. خواهری به من نامه نوشت، نامه که نمی، پیامک دیگه، حالا اما پیامک بنظر دو تا نامه بوده، حضرت عباسی 10 تا پیامک شده بود، سرگیجه گرفتم تا آخر خوند. کلی بده بیرا ببنده که آقا شما چن حجاب آوردید با این بحث کارنامه پایین تر، در نظر شما حجاب مهم نیست؟ شما گفتید غیبت و کبر اینها خیلی مهمن. و بسیاری از این زنانی که بد حجابن شاید اونها غیبت نکنن، شاید اونها کبر نداشته باشن، شاید اونها صله رحم کنن. شما را آوردید پایین. بعدم حجاب جنبه اجتماعی دارد، غیبت و کبر جنبه اجتماعی ندارد. خب اشتباه میکنی خواهر من، کبر خیلی جنبه اجتماعی داره. یه کسی کبر داشته باشه بیاد این مسئولیت رو بگیره، تمام مملکت میگن آقا خلاف قانون داری عمل میکنی. یه کسی کبر داشته باشه همه کار میتونه بکنه. کبر داشته باشه پدر زنش رو در میاره و پدر زنش رو. کبر داشته باشه پدر پدر مادرش رو در میاره. متکبر آتشیست به جان جامعه. کی گفته کبر جنبه شخصی داره؟ یک، شما میگید غیبت جنبه شخصی داره، آبروی دیگران رو میبری، به دیگران تهمت میزنی، جنبه شخصی داره. بعد جانبه بر منکر حجاب لعنت، خدا ذلیل کنه اونایی که در سال 85 84 تصویب کرد مجلس لایحه حجاب رو و حاضر نشدن اجرا کنن بعضی. خدا ذلیلش کنه. این همه مشکل درست کردن کشور مرتضی علی و این همه بی حجاب. این به جای خود. اما شما که به من میگی آقا حجاب خیلی مهمه، خب من منکرم مخالف حجابم. زن و بچه من چجوری میره؟ میگم میان. من 28 سال ازدواج کردم، برادر من 3 سال از من کوچیکتره، هنوز صورت همسر منو ندیده. این که روش و منش ماست. بی حجابان را نخوانی فاطمه، بی نقابان را ندانی فاطمه. مشخصه. اما جان سخن رو بشنو. شما گفتید که آقای معاونیان قیاس شما قیاس بی خودی بود. حجاب کجا؟ چرت غیبت کجا؟ بنده به شما میگم اگر یک خانمی در داخل خیابان یک مقدار موش بیرونه، بله، یا آرایش کرده و عرض میشود سر و صورتشو، بد حجابه یا بی حجابه؟ این بدتره یا زنا؟ حضرت عباسی این بدتره یا همین زن زنا کنه؟ مسلم زنا. پیغمبر فرمود الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتره. بله البته بنده نمیگم که هر چی زن چادری غیبت میکنه، هر زن بی پروا و مانتویی و عرض میشود که رسواست، اینا همشون انسانهای مثبتی هستند، اصلا بد عمانه میگن. نخیر، اینم نیست. ولی دارم میگم نسبت به معدل خودت بسنج که آقا من کجای کار لنگه، من کجای کار لنگه. حجاب خیلی مهمه، غیرت خیلی مهمه. اگر غیور نباشد مردی، نامه عمل او پیش امیرالمومنین مردوده. من از امیرالمومنین فرمود از مردان بی غیرتی که زنانشون رو در معرض دید نامحرمان قرار میدن متنفرم، متنفر. حجاب رو هم گفتیم چقدر مهم. قرآن تصریح فرموده است بر بحث چادر. جلبابی داریم در قرآن و خماری داریم. خمار یعنی مقنعه، جلباب یعنی سراندازی که تمام بدن رو بپوشاند. حالا یا عبای مثلا عربی باشه، یا چادر ملی باشه، یا چادر سنتی باشه، اما همه حجم بدن باید پوشیده باشه. اینا نمرات اصلی است. البته دل نشکستن، غیبت نکردن، هرچی. این که فرمود زنای هر چیزی بر حسب چیست؟ بر حسب خود او. زنای چشم دیدن است، زنای دست لمس کردن است، زنای گوش شنیدن است و نام است. شما در معرض نیستید، جسارت نباشه. شما انشاءالله این عزیزانی که اینجا نشستید در امشب در این جلسه، ولی خب بالاخره صدا گوش و کنار عالم شنیده میشه. فرمود اگر پرندهی زنا کند، که معنا نداره، اگره. فرض اگر پرندهی زنا میکرد یک بال او میافتاد. زنا فقر میآورد، زنا نکبت در زندگی میآورد. این دستور اهل بیت. خیلی عزیزانی که به تجارت به این گوشه و اون گوشه جهان میروند، وسوسه های شیطان دل شما رو نفریبه. خیلی خیلی مراقب باشید. حتی ازدواج موقت هم شرایطی داره، آدابی داره، اصولی داره، ضوابطی داره که باید رعایت بشه. رضایت پدر طرف لازمه. به این راحتی نیست که من راضی تو راضی هرچی. حالا خوب ما قاضی نیستیم. علی کل حاله خدایا من امشب از یک شب سوم امیرالمومنین، از یک طرف ما شادمانیم، هر سال عرض کردیم. چرا؟ چون امشب شب ظهور ملکن عظیما و سلطنت حقیقیه اعلا و حضرت ولی عصر است. الان بگن سازمان ملل شورای امنیت کل جهان جلسه ای گرفتن، 5+1 6+9 هرچی میخوان تصمیم میگیرن راجع به کجای دنیا، راجع به وضعیتمون بگیرن. این چقدر مهم حساس میشه. ولی امشب تقدیرات ما، تقدیرات عالم به دست ولی عصر است. تنزل الملائکه و روح بر قلب مقدس اوست. ملائکه امشب بر گرد او طواف میکنند. امشب ملکن عظیما که تمام مخلوقات را خدا مطیع ولی عصر قرار داده، ظهورش امشبه. به یک معنا شب شادمانی ماست و ما خوشحالیم. چرا؟ چون پروندمون دست ولی ماست، دست صاحب ماست، دست آقای ماست. امشب وهابی ها کیه دارد؟ بیارن از قبر بیرون، مثلا مغیره رو، یزید رو مثلا یزید پرستو. بهایی ها کیه دارن؟ اسرائیل رو، از اسرائیل رو، او که اصولاش هم پوسیده در حیفای اسرائیل. کیه دارن بهایی ها؟ ملکه انگلستان رو دارن. ما کیه داریم؟ ما پسر حضرت زهرا، ولی از جانشین خدا بر زمین. ای دل غمین مباش که مولای ما علیست. خوشحال باشید واقعا. 23 شب الحمدلله روزه گرفتید، عبادت کردید. مسلمان زاده شیعه ایم. چند شب بر امیرالمومنین عزاداری کردیم. در پناه قرآنیم، دستمون به قرآن. توفیقمون دادن یارب یارب بگیم. الحمدلله خوشحالیم. یه چند تا حاجت هم داریم. اصل حاجات ما فرج ولی اصل است. بیایید مردانگی کنید. من خواهش میکنم. بیایید هر حاجتی دارید امشب با ولی اصل معامله کنید. بگید آقا من تا صبح فقط برای تو دعا میکنم. شما دوست داشتی دعا کن، برای ما دوستم نداشتی دعا کن. میخوره به کلمه شما که من تا صبح دعا بکنم به مردمم بگم دعا بکنید، شما دعا نکنید. بعد دعای ما چه اثر دارد و چه تأثیری؟ تو خود دعا کن و آمین بگوی مهدی جان. به خدا قسم الان اگر در هر جای عالم هست، اگر در کربلاست، اگر نجف، اگر مکه است، از هر جای عالم اون چشمهای شهلای نازنینش رو که خدا قسمت کنه یک روزی ببینی، که مسلم امشب پر اشکی به طرف آسمان بلند کن که خدایا این جماعتی که زیر سایه جدم امام رضا نشستن به نام عشاق الحسین تو کوچه و خیابون، یک یا الله بگی برای تمام جمع ما، نه حاجات ما، حاجات نسل ما رو تا قیامت میده. او کسیست که خاک راه را به نظر کیمیا کند، صد درد را به گوشه چشمی دوا کند. ما چیکار کنیم؟ تو دلش یک راهی پیدا کن. چیکار کنیم؟ خدا به ما یک نظری بکن. خدا را به اسم اعظم اعظم اعظمش باید سوگند داد. خدایا بسم کل اعظم الاعظم الاعظم الاجل الاکرم اجل ولی کل فرج. بسم کل مکنون المخزون اجل ولی کل فرج. به حق بسم الله الرحمن الرحیم یا لا اله الا انت اجل ولی کل فرج. به حق کاف ها یا این صاد، به حق حامیم، به حق قرآن عظیم، به حق ام الکتاب، به حق روح امیر المؤمنین فرج امام ما را برسان. به تمامی اسماء حسنایت سوگند می دهیم تو را. خدایا تمامی حوائج دوستداران امیر المؤمنین را امشب در هر کجایی که دست به دامن و قرآن اطرتن برآور. ما دعا کردیم خب، اما ما چی کار کنیم؟ الان چند تاتون مشکل دارید؟ هر کی کجا، هر کی گرفتاره بیاد. باور کنید اگر به جای من باشید، بعضی وقت انسان کم میگیره. از بس مردم پیامک میزنن، چه حاجت ها، چه مریضی ها، چه گرفتاری ها، زن، مرد، دختر، پسر، چه گرفتاری ها، تا مغز انسان، استخوان انسان رو میسوزن. چه مریضی ها، چه بیچارگی ها. چه کنیم؟ یاد میکنیم مرحوم آقای عاشق عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی را، شب جای خوبی میخواییم بریم. ایشون فرمودن پدرم آیت الله شیخ محمد علی واعظ خراسان که منبری آغازی‌ها عراقی و مرحوم نائینی بوده، که در نجفی که اون زمان همه عالم و فقیه و زاهد و عابد بودن، اون آقا به قداست، به مقدس بودن معروف بود. ایشون گفتن خدا قسمتتون کنه جوانها به حق امیر المومنین مسجد کوفه سحری باشید من بودم، مولای یا مولای بخوانید. در وسط مسجد کوفه مقام پیغمبر اکرمه کنار ستون. آیا آیت الله شیخ محمد علی واعظ گفته از من در مقام رسول الله در وسط صحن مسجد کوفه مشاهده برام اتفاق افتاد، مکاشفه، پرده رفت کنار، رسول خدا رو دید. به من فرمودن آقای عاشق محمد علی در گرفتاری ها و مشکلات روزگار اگر میخواید مشکلتون حل بشه، به مظلوم ترین مظلوم ها متوسل بشه. من سوال کردم یا رسول الله، چشم محبت کردید، راه نشون دادید، مظلوم ترین مظلوم ها کیست؟ فرمود طفل شیرخواره ی حسین. امشب ما دست به دامن این قنداقه خونینی، هر کسی هر جا گرفتاره بیه. دیگه پیغمبر چیزی نفرمودن، خودت فکر کن. درسته، مظلوم ترین مظلوم ها، علی رو شمشیر زدن به فرقش، امیرالمومنین رو، خب امیرالمومنین عمر اینها رو نابود کرده. ابوالفضل رو دستش رو بریدن، خب ابوالفضل قوغا کرد قبل از اون. علی اکبر رو اربن اربار کرد، علی اکبر کسی بود که قوغایی کرد، چندین نفر رو به خاک خون کشید، حتی قاسم، همه، هر کسی از اهل بیت. امام حسن رو اگر سم دادن، امام حسن در صفین چه کرد؟ اما این طفله را نیفتاده بود که یه مورچه رو لگد کنه، بگن آقای مورچه رفت زیر پا. هنوز بچه 6 ماهه که حرف نمیزنه، هنوز حرفی نزده بود که بگن تو بد گفتی یا علی گفتی. چرا؟ چون زهرا یا علی میگفت، به جرم یا علی گفتن کتک خورد و نفس میزد. این که یا علی هم نگفته بود، بله جرمش این بود، اسمش بازم علی بود. چیکار کرده بود با کسی؟ هیچ کجا در کربلا خدا نیامده وسط بگه حسین جان آرام باش آرام باش، الا یعنی بالا سر علی اکبر امام حسین نعره میکشید، بنی علی، بابا 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 کشتنید، خدا ریششون رو قطع کنه، خاک بر سر دنیا بعد از تو، های های گریه میکرد. اما خدا چیزی نگفت. بالا سر علی، بالا سر قاسم فرمود سخت است بر عمویی مثل من که صدام بزنی نتونم بیام، وقتی آمدم نتونم کاری بکنم، تمام بدن تو کوبیدم زیر سم اسب. بالا سر ابوالفضل گفت خدا کمرم شکست، بیچاره شدم، قلت حیلتی، یعنی بیچاره شدم، خبری نشد، از آسمان خدا خبری نشد. اما چه کرد این داغ با دل امام حسین که تا دید تیر نشست، تا دید این بچه داره بالا پر میزنه، به تعبیر از من نیست، تعبیر از آقای سیدانه، امام حسین دست و پاشون رو گم کرد. اصلا یه لحظه امام حسین مون دست پاچه شد، گفت خواه بیا 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 بگیر بچه رو، بگیر زینب هم بگیر بچه رو. چه کرد این داغ؟ چقدر دل حسین سوخت که هاتف آسمانی صدا زد حسین آرام باش آرام باش. دیدن دست ها رو برده، منو ببین، این قنداقه به دست عمه، هنوز طفلک داره بالا پر میزن، با خنجر قنداقه رو پاره کرد، راحت بچه دست و پا بزن، خون فوران کرده از گلوی علی اصغر، گفت خواهر واسطا واسطا، همه دارن نگاه میکنن، الهی هر ملا آتش بگیری، خود حرومزاده هم نگاه میکرد، اونم نگاه میکرد، دست و پر خون علی اصغر کرد، با آسمان پاشید، گفت خدا این فقط این مصیبت رو راحت میکند که تو میبینی. تمام محاسن شده پر خون علی اصغر، تمام لباسش خون علی اصغر، گفت خواهر بیا بری، رفت به طرف خیمه، دیدم راهشو کج کرد، راهشو کج کرد، نه 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 از این ور بریم، رفتن پشت خیمه، بدن علی اصغر رو روی زمین گذاشت، خواهرش پشت سرش واستاد، الهی بمیرم، نماز میت خون، الله اکبر. با نوک شمشیر یک قبر کوچکی کرد، بدن را آورد بگذاره، شنیدید همه میگن که صدای رباب بلند شد، آقا پسر زهرا.
اومد پشت خیمه ها قبر کرد کاش این قبر تو گم باشد و پیدا نشود خیلی هر بد جایی مونده با کاش این قبر تو گم باشد و پیدا نشود اگرم شد سر نبش قبر بلوا نجوان من فکر میکنم هنو بعضی ها خواب بودن هنو بعضی ها متوجه نشدن چی خوندن هنو بعضی ها عوازات تو روزه نبود رفقا فردای روز شهادت حضرت زهرا خبر دادم به حضرت امیر علیه السلام که آقا چی نشستی این نان عجیبا ریختن تو بقی میخوام بقی رو زیر و رو کنم حضرت ذوالفقارشون رو حمایل کردن اومدن دم بقی خدا رحمت کنه مرحوم علامه حمیدی رو میفرمودن حضرت ذوالفقارشون نیم غلاف بیرون کشید فرمود والله دست کسی به خاک بقی بخوره تو کوچه های مدینه جوی خون را میندازن صبر علی تا اینجا بوده پوستتون رو میکنم اگه دستتون به خاک بقی برسید دیگه با بدن فاطمه هم نمیذارم کاری بکنم روزگارتون رو سیاه میکنم اگه دستتون به بقی برسید میخوام به یما جان کربلا جاتون خالی بود یا امیر المومنین آخه کربلا فقط یه قبر کردن ابی عبدالله فقط یه بدن و خاک کرد حالا مثل که همه متوجه شدن قضیه چیه کاش این قبر تو گم باشد و پیدا نشود علی جان اگرم شد سر نبش قبر بلوا نشود علی بس منه به خدا همین دو خط همین دو خط تحویل بدم حاضرم بشینم به خدا از تو گهواره مانده ببرندش قارت ببرند اب نداره گهواره غارت مونده مادر جون ببرن اصلا این گهواره رو ببرن از تو گهواره مانده ببرندش قارت ولی ای کاش سر رأس تو دعوا سرارا که زدن به نیزه گفتن یه سر کمه دیگه رفتم تو روزش هر چه باد آباد هر کی حال نداره تو و بیرون به اندازه دو دقیقه دست رو گوشاش بگیره نشنوه گفتن یه سر کمه یه نانجیبی گفت من دیدم حسین قنداق به دست رفت پشت خیمه ها اومدن پشت خیمه نوکرا بدنش دفن شد دفن شد تا نعل نبیند اما دفن شد تا بدنش نعل نبیند اما نال نزنی بدبخ میشم من به خدا دف شد تا بدنش نعل نبیند اما دست یک نیزه
و تو متع فیها طویلا وقت کمه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال و الاکرام و اتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه روی کنده های زانوتون عزیزان من بلند شید. اینو بهش میگیم در آداب دعای اهل بیت تضرع. دستاتون رو از سرتون بیارید بالا، خیلی بیارید بالا با بیچارگی. ببین ما اگر یه ساعت ما رو اینجوری نگه دارن از پا میفتیم. خدا ما اینقدر ضعیفیم، اینقدر بیچاره ای. تو یه خدایی که همه آفرینش خلقتی با ما در افتادی. خدایا به نازنینی، به حق این معصوم شیرخواره امشب به ما رحم کن، به اون انجر پاره رو بار. الهی به علی ابن الحسین، به علی اصغر، الهی علی، الهی علی، علی یا اله الاسید، علی يا غفور على يا غفور على على إلهي على بنشینید عزیزم، قرآن ها رو در مقابل صورتتون باز کنید. انشاءالله چشمتون به ذریح امیرالمومنین، به کعبه معظمه بیفته، چشمتون به جمال خلیفت الله ولی عصر روشن بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک لكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأعظم وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. حوائجتم از خدا بخش. بس کن بابا. غم به روی غم گذاشت. نگاه نکن آروم سر نیزد. اصلا خیال کن علی اصغر نزد. بس کن بابا. هر منه بیدار بیدار بیدار. بدم از مظلوم جل ولی یکل برد. قرآن ها رو روی سرتون بگذارید. خدایا به قلی اصغر در پناه قرآن میشه از عذاب خدا به ما، به کشور ما، به ملت ما پناه. خدایا هر جا شیعه مرتضی علی هست در پناه امام زمان در تمام جهان خودت حفظ بفرما. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق که من بک یا الله. آفرین. دستا رو بیارید بالا این تضرع. بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله. ماه رمضان رفت، آخرین شب قدر. بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله،
بک یا الله بجلال ذات اهدیتت اجل ولیک الفرج بمحمد صلى الله عليه وآله أجل وليك الفرج الله بعلي عليه السلام بروح امير المؤمنين يا رب اجل وليك الفرج اللهم بفاطمه سلام الله عليها اجل وليك الفرج الهي بالحسن عليه السلام أجر لوليك الفرج الهي بالحسين اونایی که کربلا میخواد بالحسین علیه السلام به دم المظلوم به پریشانی زینب کبرا به آتش اولاد الحسین به دستهای بریده ابوالفضل به جسم پاره پاره علی اکبر به عزت حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین به محبتت به حبیبت حسین به رضای حسین به قضای تو یا رب به هر اسمی که شب عاشورا در اون نماز شب تو را به اون اسم ها خواند یا الله به اون لحظه ای که صورتش روی خاکی کربلا و شمر و جار سلالا زد آخ زب شیبه مولغان زیبه و بی نهره اجل ولی یکن فره بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين عليهم السلام أجل لوليك الفرج تقصیرات ما رو در نمازهامون ببخش و بیام تهاون و کوتاهی های ما رو در اقامه نماز ببخش و بیام نکبت بد نماز خوندن رو از زندگی های ما ببر بمحمد ابن علي عليهم السلام أجل وليك الفرج بجعفر ابن محمد 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 عليهم السلام اجل وليك الفرج. خدایا به حق امام صادق به همین زودی زیارت ائمه بقیع و مدینه منوره رو نصیب همه ما بگردان. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام قیام نهازا و فی کل آن و زیارت قبر نبیک به موسی بن جعفر 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 علیهم السلام اشف مرزانا اجل ولیک الفرج.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الآن ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة
خدا رحمت آرزوی انصاریان خدای امشب رو بر سر سفره خانه حضرت سلطان ابوالحسن میهمان بگردان.
بلی ابن موسی 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 سلام الله علیه اجل ولیک الفرج. ما رو در دنیا همسایه امام رضا قرار دادی، به فضل خودت در آخرت هم در زیر سایه امام رضا قرار بده. امام رضا را در برزخ و قبر و قیامت به داد ما برسان. کشور ما را کشور مرتضی علی را به برکت قبر ابوالحسن رضا از کید و کینه بدخواهان و خابیان دشمنان محفوظ بدار. به محمد ابن علی محمد ابن علي محمد ابن علي محمد ابن علي محمد ابن علي عليهم السلام اجل وليك الفرج. الهي علي ابن محمد 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 بالي 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 ابن محمد عليهم السلام اجل بليك الفرج. راهي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي لا زال ابن علي لا زال ابن علي لا زال ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي عليهم السلام اجعل لوليك الفرج میوه دلش حجت ابن الحسن را برسان فرج نازنینش را تعجیل بفرما دل نازنینش را از ما خوشنود بگردان به دست مبارکش بهترین تقدیرات را در سال آینده به عافیت و سلامت برای ما رقم بزن ما را از شهدای در رکاب و نصرت حضرتش قرار بده شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان الهی بالحجت 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 عجل الله تعالی فرجه الشریف نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم
هیچ صدایی نمی آید.